مختلف بخش گردشگری و سیاحت با اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ ساخته شده که بعد از این افغانستان در این عرصه صاحب کادرهای آموزش دیده و تحصیل کرده خواهد بود. بوهنمل نبی فرایی معین توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این انستیتوت در ساحه 5 ریب زمین ساخته شده و دارای 22 اتاق آموزشی و سایر تجهیزات می باشد. وی هزینه ساختمان این مرکز را 22 میلیون افغانی وانمود کرد. در انستیتوت توریسم بر علاوه آن که تحقیقات لازم برای رشد انکشاف این صنعت در افغانستان صورت می گیرد، برای شاملان شبه های مهمانداری، عرضه خدمات، هتلداری و سایر بخش ها که در این عرصه مطرح می باشد آموزش داده می شوند. و یک شنبه گذشته برای نخستین بار هفته‌نامه به زبان ازبکی در ولایت سمنگان منتشر شد. این نشریه که تحت نام ایبک کوز گوسی یعنی آینه ایبک معنی می‌دهد، با تیراژ 1000 نسخه در 4 صفحه به طور رنگه با ابتکار تعدادی از جوانان ولایت سمنگان بعد از اخذ جواز فعالیت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسید که دارای مطالب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی و تاریخی می‌باشد. خیرالله انوش ولی سمنگان در مراسم افتتاح این نشریه گفت: خوشحالم برای نخستین بار در سمنگان نشریه به زبان ازبکی به زبان مادری هزاران تن از باشندگان این ولایت نشر می شود. فتح الله وافی رئیس اطلاعات و فرهنگ سمنگان گفت: یکی از دستاوردهای مهم دولت طی سالهای اخیر آزادی بیان بوده، رشد و انکشاف مطبوعات و رسانه‌های چاپی، تصویری و صوتی با گذشت هر روز بیشتر شده است و وزارت اطلاعات و فرهنگ بنابر مسئولیت‌هایی که در مقابل جامعه دارد مطابق قانون اساسی و قانون مطبوعات از آن حمایت می‌کند.
کلمه هوس و هوس بازی را همه شنیدند و در تمام زبان‌ها تا حدودی مفهوم یکسانی دارد. آنطوری که گفتند هر تصمیم اگر سنجیده آغاز شود، ندامت در پیامد آن کمتر خواهد بود. و اگر تصامیم آمیخته با هوس و لذایز زندگی، آن هم تابع نفس‌های هماره، عواقب ناگواری در انجام آن یک امر طبیعی است. شماری از مردم در تصمیم گیری از حول عجل کار می‌گیرند و کارهای فردا را می‌خواهند امروز و بدون درنگ انجام بدهند که در فرجام چیزهای بزرگی را از دست می‌دهند که در مواردی پر کردن آن مشکل زا می‌شود. داستانی داریم با عنوان انتهای یک هوس که سعیده فرایی فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. ببینیم که چه انتباهی از این داستان میتوان کسب کرد. وقتی شام از سر کار به خانه برگشتم، دیدم خانمم در حال آماده کردن غذا بود. دست او را گرفتم و گفتم: باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. حیران بودم چطور دهانم را باز کنم، اما باید به او می گفتم که در ذهنم چی می گذرد. می خواستم طلاقش بدهم. به آرامی موضوع را مطرح کردم. به نظر نمی رسید که از حرفایم ناراحت شده باشد. فقط به نرمی پرسید: چرا؟ به سوالش جواب ندادم. این باعث شد عصبانی شود. ظرف غذایش را به زمین زد و با صدای بلند گفت: تو مرد نیستی. آن شب دیگر اصلا با هم حرف نزدیم. او گریه می کرد. می دانم دوست داشت بداند که چه بر سر زندگیش آمده است. با یک احساس و گناه و عذاب وجدان عمیق، اوراق طلاق را آماده کردم که در آن قید شده بود می تواند خانه، موتر و 30% از سهم کارخانه را بگیرد. نگاهی به اوراق انداخت و بعد آن را پاره پاره کرد. زنی که 10 سال زندگیش را با من گذرانده بود برایم به بیگانه‌ای تبدیل شده بود. روز بعد خیلی دیر به خانه برگشتم و دیدم که پشت میز نشسته و چیزی می نویسد. غذا نخورده بودم، اما مستقیم رفتم بخوابم. وقتی بیدار شدم هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود. توجهی هم نکردم. او شرایط طلاق خود را نوشته بود. هیچ چیزی از من نمیخواست و فقط 1 ماه فرصت قبل از طلاق خواسته بود و دلایل او ساده بود. وقت امتحانات پسر ما بود. او نمیخواست که فکر او به خاطر مشکلات ما مخشوش شود. اما یک چیز دیگر هم خواسته بود. او از من خواسته بود زمانی که او را در روز عروسی وارد اتاقمان کردم به یاد آورم. از من خواسته بود که در آن یک ماه هر روز او را بغل کرده و از اتاق ما به سمت در ورودی ببرم. عجب خواستی، فکر می کردم که دیوانه شده است. اما برای این که روزهای آخر با هم بودن ما قابل تحمل باشد، درخواست عجیبش را هم قبول کردم. از زمانی که طلاق را به طور علنی عنوان کرده بودم، من و همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم. وقتی نظر به خواستش روز اول او را بغل کردم تا از اتاق بیرون بیاورم، پسرم به پشتم زد و گفت او پدر مادرم را بغل کردی. اول او را از اتاق نشیمن آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودی بردم. او را بیرون در خانه گذاشتم و او رفت که منتظر سرویس شود که به سر کار برود. من هم به تنهایی سوار موتر شده و به سمت شرکت حرکت کردم. در روز دوم هر دوی ما برخورد راحت تری داشتیم. می توانستم بوی عطری را که به پیراهن زده بود را حس کنم. فهمیدم که خیلی وقت است که به همسرم خوب نگاه نکردم. فهمیدم که دیگر مثل قبل جوان نیست. چینهای خورد به پیشانیش افتاده و موهایش یگان دوگان سفید شده بود. یک دقیقه با خود فکر کردم که من برای این زن چه کار کردم. در روز چهارم وقتی او را بلند کردم، احساس کردم حس صمیمیت بینمان برگشته است. این آن زنی بود که 10 سال زندگی خود را صرف من کرده بود. در روز پنجم و ششم و هشتم و روزهای دیگر فهمیدم که حس صمیمیت بینمان در حال رشد است. چیزی از این موضوع به معشوقم نگفتم. هرقدر روزها می گذشت، در آغوش گرفتن خانمم برایم راحت تر می شد. این تمرین روزانه قوی ترم کرده بود. یک روز در انتخاب لباس متردد شد. آه کشید و گفت که همه لباسهایم فراخ شدند. یک دفعه فهمیدم که چقدر لاغر شده است. درک کردم به خاطر همه این درد و غصه هاست که اینطور شده است. ناخودآگاه به سمتش رفته و به سرش دست کشیدم. اما لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت پدر، وقتش است که مادرم را بغل کنی و بیرون بیاوری. برای او دیدن این که پدرش مادرش را بغل کرده و بیرون ببرد بخش مهمی از زندگیش شده بود. همسرم به پسر ما اشاره کرد که نزدیکتر شود و او را محکم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نکنم، چون می ترسیدم در این لحظه آخر نظرم را تغییر دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند کردم، از اتاق خواب بیرون آورده و به سمت دروازه بردم. دستانش را خیلی طبیعی و نرم دور گردنم انداخته بود. من او را محکم در آغوش داشتم، درست مثل روز عروسی ما. اما وزن سبکتر او باعث ناراحتیم شد و روز آخر که او را در آغوشم گرفتم، به سختی می توانستم یک قدم بردارم. اینجا بود که درک کردم واقعا نفهمیده بودم که زندگی من صمیمیت کم دارد. سریع سوار موتر شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی رسیدم حتی دروازه موتر را هم قفل نکردم. می ترسیدم هر تأخیری نظرم را تغییر دهد. از زینه ها بالا رفتم. معشوقم که منشیم نیز بود در را برویم باز کرد و با او گفتم که متاسفم، دیگر نمی خواهم خانمم را طلاق دهم. او نگاهی به من انداخت، تعجب کرده بود. دستش را روی پیشانم گذاشت و گفت تب داری؟ گفتم متاسفم تب ندارم، من نمی خواهم طلاق بدم. حالا درک کردم که به جزئیات زندگی ما توجهی نداشتیم، نه به این دلیل که من دیگر دوستش نداشتم. حالا می فهمم دیگر باید تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز او را در آغوش گرفته و از اتاق خواب من بیرون بیاورم. مشوقم احساس ناراحتی نمود و خیلی زیاد گریه کرد. از زینه ها پایین رفتم و سوار موتر شدم. سر راه مقابل یک مغازه گل فروشی استادم. یک سبد گل برای همسرم فرمایش دادم. فروشنده پرسید که روی کارت چه بنویسم. لبخند زدم و گفتم بنویس تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز صبح بغلت می کنم و از اتاق بیرون می آورمت. با عجله به خانه رسیدم با گلها در دستهایم و لبخندی روی لبهایم. زینه ها را تون تون پیمودم. و اما وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم روی تخت خواب افتاده و دیگر زنده نبود. او ماها بود که با سرطان می جنگید و من اینقدر مشغول هوسهایم بودم که این را نفهمیدم. او می دانست که خیلی زود خواهد مرد و می خواست مرا از عکس العمل‌های منفی پسر ما به خاطر طلاق حفظ کند. حالا حداقل در نظر پسر ما من شوهری مهربان باقی ماندم. در چند هفته‌ای که گذشت در مورد سیر موسیقی در افغانستان بحث‌های مختصری داشتیم و تا حدود امکان از نشیب و فرازهای جریان موسیقی در کشور به خصوص در دو قرن اخیر چیزهایی تقدیم شد. در این هفته باز هم همکارم جاوید فیضی در مورد راک‌ها و مقام‌های موسیقی بحث‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
در موسیقی شرقی چندین صد مقام وجود دارد. هر مقام از خود یک یا چند راگ و راگنی دارد. بعضی از این راگ ها کدام شعر پرمفهوم ندارند، ولی در یک راگ تمام آوازها و صداهایی که خواننده ادا می کند خیلی منظم و دلپذیر می باشد. پرزه هایی که خواننده می خواند در سایر کمپوزها کلید شمرده می شود. راگ ها معمولا کلید تمام صداهای خوشپذیر همان مقام را در یک آهنگ آورده است. بدین منظور یک هنرمند قبل از آواز خواندن راگ ها را خوب درست ادا کند تا گلو و آوازش تر و مطبوع گردد. مقام در غرب به نام میلودی یاد می شود، یعنی از 12 پرده طبیعی پیانو یا هارمونیه 5 یا بیشتر از پرده ها آواز منظم و زیبا را می کشد. مثلا مقام پاری سا ری گا ما پا دی نی سا همه نر است، یعنی از سا تا سا پرده سفید. سبتک مجموعه از 12 صوت است، از سای دو بم تا سای دو زیلتر. در هارمونیه 3 سبتک وجود دارد، ولی در پیانو 6 الی 7 سبتک وجود دارد. آروی نواختن از طرف بم به طرف زیل. امروی نواختن از طرف زیل به طرف صوت بم یا آواز غور. راگ عبارت از کلید اشکال صوت ها در یک مقامند. پرزه عبارتند از نوازش در میان یک کمپوز و یا راگ می باشد. ماتره هر ضربه تال را یک ماتره می گویند. تال نواختن طبله را که موافق و موازی با آهنگ باشد و خواننده را آرام نگه دارد تال گفته می شود. اگر خواننده در میان ضربهای طبله خطا کند به نام بیله یا بیتال یاد می نمایند. تالهای طبیعی را یکلا می گویند. هر تال که به سرعت نواخته شود آن را دولا می گویند. در بعض تالها دولا با یکلا فرق دارد. یک تال دارای چندین نو یا ماتر است. در این اواخر بشریت 3 لای یک تال را اختراع نمودند که سرعت خیلی تیز دارد. سر منظم خواندن را که دلچسب باشد سر می گویند. لای آوازخانی که با تال طبله یا درام منظم و مساوی بخواند دارای لایند. اگر فرصت بود در برنامه های بعدی در مورد آلات موسیقی افغانستان صحبت خواهیم کرد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از موسیقی و از گذشته های آن به بخش دیگر فولکلور کشور یعنی شرح کرکترها در گذشته داخل می شویم و به ایزای اوصاف کاکه ها می پردازیم.
موسیقی
ادبیات عامیانه و روایت فولکلوری که مربوط به اقوام ساکن در افغانستان آمیخته با رسوم و انعنات تا حدودی پذیرفته شده از سوی مردم در درازنای تاریخ فراز نشیب‌هایی داشته. زمانی مرجع تقلید شماری از مردم عوام و زمانی هم منفعت زمامداران و حکام یک منطقه را تحت تأثیر خود قرار می داد تا به ترک آن حکم صادر می شد و تا سالیان دراز با ایجاد سایر عنعنه های تازه به باد فراموشی سپرده می شد. از آن جمله است حیات قلندری، درویشی، کاکگی، کپتانی، شیربچگی، آقاگری و سایر اسمای مروج که به نخبه ها و آنهایی که تا پای جان از خودگذری داشتند اطلاق می شد و اصطلاح کاکه و کاکگی از اوصافی بود که دائما خار چشم سرمایه‌داران و بایهای یک منطقه و مرجع تقلید به خصوص جوانان بود. چند سال قبل در یک مقاله مختصر در آژانس خبری ثبوت خواندم که بدون تکلف به شرح کردار و پندار کاکه های کابل پرداخته بود. نویسنده در قسمتی چنین می نویسد: شادروان غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در این مورد نگاشته است که اینها در کابل به عنوان کاکه، در قندار به عنوان جوان تا قرن بیستم عمر نمودند. دوست بچه آذر، بچه بهایی، پیرو بچه عدی، کاکتلا، کاکه نقره، کاکه شکور، مرزا عبدالعزیز لنگرزمین، صوفی غنی نسواری و غیره از مشاهیر این فرقه در قرن 19 و 20 در کابل می باشند. کاکه های کابل در پایین چوک، شوربازار، مرادخانی و چندول حلقه های جداگانه و رؤسای علایدی داشتند. بعضن به جنگ تنبتن با اسلحه می پرداختن و از مجروح شدن خود به دوایر دولتی اطلاع نمی دادن. کاکه‌ای که از شاگردان یک حلقه می خواست علنن به حیث کاکه معرفی شود، دستار مخصوص با شف دراز تا زانو می بست و پیزار را پت می کرد. آنگاه به تنهایی شهر را یک دور می زد و از برابر حلقه کاکه های سایر نواحی که بعضن در دکان ها و بعضن در پهلوی دروازه های مخصوص می نشستن عبور می نمود. اگر بالای او از طرف کاکه دیگر صدا می شد، در معنی دعوت به جنگ بود و مبارزه شروع می شد و مردم تماشا می کردن. در صورت فتح و سلامت ماندن این کاکه با غرور می گذشت و به حلقه خود می رسید. آنگه به او تبریک می گفتن و کاکه شناخته می شد. در صورت مغلوبیت و فرار یا مجروح شدن و کشته شدن، دیگر این شخص و نام او نمی توانست جزو کاکه ها به حساب بیاید. داوطلب کاکگی در کابل مجبور به سپری نمودن امتحان و شاگردی طولانی استاد بود. یکی از این امتحانات انجام خدمات مشکل گشت و گذار شبانه در قبرستانها و سفرهای دور و نجات ناتوانی از مخمسه جانی و مالی بود. کاکه ها هم دیگر را در مکالمه شیربچه خطاب می کردن. بعضن برای نشان دادن مقاومت پای برهنه خود را مثل اسب نعل می زدن. این مردم پهلوانی، ورزش، چوب بازی، آب بازی و پیاده روی می آموختن. سیلاوه، پیش قبض و تفنجه و قرابینه بر می داشتن. کاکه ها را رفتن مخصوص خرامان داشتن، لباس پاک می پوشیدن، راستی و پاک بازی، وفا بعد دستگیری از ناتوانان را شعار خود می دانستن. اینان از کسب و کار رزق به دست می آوردن و پای بند نام و ننگ بودن. در زحمات صابر و در حفظ اسرار جاهد بودن. آنان جواد و سخی، اما از کشتن مخالفین مضایقه نداشتند. روی هم رفته با مردم بینوا و درمانده همدرد و در مقابل با اغنیا و توانگران گویا ظالم بودند. با باور نویسنده در دهه‌های اخیر کاکگی هم در کابل مبتذل شده و اشخاص غیر متقی رسم کاکگی در پیش گرفتند و هم خود را در خدمت امرا و متنفذین گذاشتند تا که به کلی در اواسط قرن بیستم تا حدودی از بین رفتند. این گروه در سایر ممالک اسلامی هم موجود داخل فعالیت بودند. در ممالک عربی اینها را فتی یا فتا و در ترکیه اخی و در ماورانر غازی و در ایران جوان مردان می نامیدن. دانشمند دیگری که درباره کاکه ها و جوان مردان معلومات دلچسب و جالب و خواندنی دارد جناب محمد آصف آهنگ است. او معتقد است که کاکه ها و جوان مردان کابل را می توان به سه گروه بخش بندی نمود. اول کاکه ها و جوان مردانی که در مبارزه با انگلیس ها پرچم آزادی را به دست گرفتند و مردانه با دشمن خارجی نبرد کردند. مانند کاکه حاجی کافروش، کاکا احمد برنج فروش، کاکا داود قندتل، کاکا بدروی نانوا، کاکا عبدالعزیز لنگرزمین، کاکا عبدال نالبند که تمامیشان ثبت تاریخ شدن. دوم کاکه هایی که تنها اسمشان در خاطره ها مانده است مانند کاکا دوست، کاکا محمد علی برق، کاکا خالوی ریکا، کاکا رضای عرعری، کاکا اکبر، کاکا غنی نسواری، بابای برق، کاکا ساین قنات، کاکا ساین پیزاردوز، کاکا شردل، کاکا زاغ، کاکا بخشوک، کاکا رمضان، بچه جو، کاکا ششپر، کاکا اسلم سوته، کاکا حسن، کاکا یوسف، کاکا اورنگ، کاکا سید امیر قبرکن، کاکا تاوس، کاکا شلوار، کاکا زنبور، کاکا بچه دوغاب، کاکا نخره، کاکا حسین، کاکا قلندر، کاکا شمشم، کاکا یاروی سنگکش، کاکا خانجان بیگ، کاکا سخیداد، کاکا اکرم، برات بچه گلی، سید جعفر مشهور به زنجیری و حبیب الله مشهور به لالا و چند تن دیگر. سوم کسانی که کاکا و عیار نبوده مگر یکی از اوصاف جوان مردان و کاکه ها را داشتند و یا اینکه پراگویی و پرزرفتن کاکه ها را آموخته بودند. مانند محمد ابراهیم مشهور به حیدری، بابا رضای کشمیری، بابا حیات، کاکا طاهر، کاکا تیغون، پیر محمد معروف به بچه عدی، ملا ایساق، ترجمان ایوب، سید مصطفی آقا، عثمان قصاب و بچه شاقل. کاکه ها و جوان مردان افغانستان معاصر نیز مانند عیاران و فتیان قدیم در تشکیلات خود درجه ها، القاب و مراتبی نیز داشتند. آنگونه که تازه وارد را کاکه می گفتند و هرگاه کاکه تازه وارد چند مدتی را سپری می کرد و از خود رشادت و دلاوری نشان می داد، آن وقت برایش کاکه بالکه می گفتند و پس از آن که آزمایشات مشکل و سختی را موفقانه پشت سر می گذاشتند لقب فرق را می گرفت. پس از فرق درجه دیگری که عبارت از افلاک باشد برایش داده می شد. پس از افلاک به رتبه سماوات می رسید که آخرین و بلندترین درجه شان بود. گویند در زمان امیر عبدالرحمن خان شهر کابل دارای دو افلاک و دو سماوات بود که بینشان زد و خورد شدیدی رخ داد و امنیت شهر برهم خورد و چون امیر این خبر را شنید فرمان داد که همه کاکه های کابل در میدان سیاسنگ جمع شوند و چون جمع شدند امیر عبدالرحمن خان دو افلاک و دو سماوات را زندانی ساخت و از آن به بعد اجتماع کاکه ها و جوان مردان را منع قرار داد. بیایید بر سبیل نمونه یکی از کاکه های اخیر کابل جناب غنی نسواری را خیلی مختصر معرفی می کنیم. عبدالغنی مشهور به غنی نسواری فرزند عبداللطیف است که در بالاحصار کابل مقابل دروازه خونی که در حال حاضر جایش را مسجد محمدی استاد قاسم گرفته است تولد شد و در همان جای زندگی کرد. غنی نسواری از جمله کاکه ها و جوان مردان بالاچوک کابل بود که حفظ و امنیت محلش را نیز به عهده داشت. کار و وظیفش تیکه‌داری نسوار بود و در مقابل پل خشتی در شهر کابل دکان داشت. شاعر والا مقام پور غنی که صاحب دیوان هست فرزند کاکا غنی نسواری بود که خوشبختانه در منزل استاد محمد کریم نزیهی جلوه من مشرف و ملاقات ایشان شده بودم. مردی قد بلند در اوزان پهلوانی بود، کلاه قرقلی شتری رنگ به سر می کرد، شعرهای خود و استادان دیگر را با آب و تاب می خواند. روان وی و سایر کاکه ها شاد باد. شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستانو پا افغانستان